أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان وی ملاحظه فرمودید که سه فصل عنصری مطرح بود. فصل اول به عقد برمیگشت، شرایط عقد، احکام عقد، ارکان عقد و مانند آن. فصل دوم به عاقد برمیگشت که عاقد کیست، بلوغ شرط است، عقل شرط است و مانند آن. فصل سوم به معقود علیه برمیگشت، یعنی عوضین. بحث های این مدت های اخیر مربوط به فصل سوم بود که شرایط عوضین است. یکی از شرایط عوضین معلوم بودن اوست که در بحث های سالهای قبل گذشت، مخصوصا سال گذشته، مسائل فراوانی مربوط به این شرط که عوضین باید معلوم باشن گذشت. و معلومیت کل شیء هم به حسب اوست. اگر اون معقود علیه، اون عوضین موزون بودن، معلومیتشون به وزن است، و اگر مکیل بودن به کیل است، و اگر معدود و ممسوح بودن که به عد و مساحت است و مانند آن. امروز که مسائل صنعتی فراوان است، معلوم بودن این صنایع به هم اون کارخونه های اونهاست، به نام اونهاست، به مارک اونهاست، چون اینها نه وزنی هست و نه نظیر گردو و تخم مرغ عددی بودن و مانند آن. بالاخره معلومیت کل شیء به حسبه. و سند این که عوضین باید معلوم باشن این بود که اگر مجهول باشن قرار است. یک، نصوص خاصه درباره کیل و وزن و امثال اینها وارد شده است. دو، اجماعی هم که ادعا شده است مرحوم شیخ رضوان الله بین اجماع خیلی اعتنایی کرد. سه، پس دل غرر ولی نصوص خاصه ولی اجماعی که ادعا کردن، اگر عوضین مجهول بودن این معامله باطل است. هم سمن باید معلوم باشد، هم مسمن باید معلوم باشد برای این سه دلیل. این نکته هم در بحث‌های قبل روشن شده بود که اون چی که باید معلوم باشد عوض هست، یعنی سمن هست، نه قیمت. اگه کسی وارد بازار شد، داد معامله میکند، قیمت بازار رو نمیدانه، قیمت سوقیه رو نمیدونه. اقدام بر چنین معامله قرار نیست، مشمول نصوص خاصه هم نیست، مشمول اجماع هم نیست. قیمت را نمیداند ولی ثمن را میداند. فروشنده میگوید این کالا به این ثمن است. ثمن غیر از قیمت است. قیمت یعنی ما یبذل به اضافه فسو، اونم یعنی قیمت، چقدر میارزد. اما فروشنده چه ثمنی رو برای این مسمن مشخص کرده است او رو طرفن میداند، و خریدار میدوند که در برابر این کالا چقدر پول میپردازد. اگر این ثمن مطابق با قیمت، این معامله صحیحه، برای اینکه هیچ کدام از این ادله سگانه شاملش نمیشه. نه قرار است، برای اینکه شخص اقدام خطری نکرده، میدونه این مقدار پول را در برابر این کالا داره میده. نه قرار است، نه نصوص خاصه است، نه اجماع، این معامله صحیحه. اگر این ثمن مطابق قیمت بود، این معامله گذشته از صحیح لازم هم هست. و اگر این ثمن مطابق قیمت نبود، این معامله صحیح است، ولی چون مقبول شد خیار دارد. خیار از احکام معامله صحیح است، معامله باطل که خیار ندارد. پس اگر به قیمت جاهل بود، به لزوم معامله آسیب میرسد، نه به صحت معامله. ولی اگر به ثمن جاهل بود معامله باطل است. علم به ثمن دخیل در صحت معامله است، و جهل به قیمت احیانا موجب غبن است و خیار غبن را به همراه دارد و مانند آن. به هر تقدیر وقتی خریدار و فروشنده علم دارند که در برابر مسمن چه می دهند و در برابر ثمن چه می گیرند، این معامله صحیح است. اگر آنچه را که اینا قرار داد کرده مطابق قیمت سوقیه بود که این معامله گذشته از صحیح صحت لزوم و همراه دارد، و و اگر مطابق نبود مقبونند. حالا یا فروشنده مقبون است یا خریدار، یا کلت طرفین خیار قبل دادن لجهتینه. ما فروشنده از یک جهت مقبون است، خریدار از جهت دیگر مقبون است. سه خیار قبل قابل ترسیم است. یکی که گاهی فروشنده مقبون است خیار قبل، یکی که خریدار مقبون است خیار قبل دارد، یکی که هر دو خیار قبل دارند، چون فروشنده از یک جهت مقبون است و خریدار از جهت دیگر. بنابراین جهل به قیمت خارج از حریم بحث است. اون چی که داخل در حریم بحث است علم به ثمن است و جهل به ثمن عیب دارد. خب اگر چنون چه عوضین باید معلوم باشند، و اگر معلوم نباشند للعدلت الخاصه، این سه دلیل یاد شده، این معامل باطل است. اگر کالایی صاف بدون ظرف خرید فروش میشد، که این مسائلی که یا اخیرا مطرح شده در بارو طرح نمیشه، یه وقتی است یه کالایی رو با ظرف میفروشن، یه روغنی رو با ظرف میفروشن، یه مایعی رو با ظرف میکشن، اینجا چند تا فرق مطرح بود. یه وقت است که میکشن و یه مقدار رو برای ظرف کم میکنن، بقیه رو حساب میکنن و میفروشن. این یه فرق بود که با شقوق زمینیش گذشت. یه وقت است که ظرف و مظروف رو با هم میکشن و با هم میفروشن. یه وقت است که ظرف رو مظروف رو با هم میکشن ولی مظروف رو میفروشن. الان فرعی را که مرحوم شیخ به عنوان آخری مسئله این فصل سوم مطرح کرد آن است که یک کالایی را مثل روغن یا غیر روغن که مایع است، این در یه ظرف است. این ظرف یک بار مصرف هم نیست که بندازن دور، و سبک وزن هم نیست که حساب نیاید نظیر نایلون و پاکت های عادی. نه، یه وزیل است، یه مقداری هم وزن به مال اون ظرف است. در اینجا فرمودن به این که اگر ظرف و مظروف هر دو تحت انشاء عقد بیعند و هر دو قیمتشون یکی است، طرح مسئله سودی ندارد. برای اینکه این ظرف مثل این مظروف خرید و فروش میشه، قیمت هر دو هم یکی است و هر دو هم کشیدن. منتها این مظروف که این مایع است، حالا یا این شربت است یا روغن است، با اون ظرف مجموعاً مبیع است و مجموعاً معلوم الوزن است، ولو اجزاش معلوم نیست که ظرف چند کیلو مظروف چند کیلو، این ضرر ندارد. هیچ کدام از اون ادله سگانه که یکی قرار باشد، یکی نصوص خاصه باشد، یکی اجماع باشد مزاحم نیست. برای اینکه ولو نداند که موزون چقدر است و وزن چقدر، ولی ظرف رو خریده، ظرف هم وزن نیست و قیمت ظرف هم با قیمت مظروف یکیه، مبی باید معلوم باشه، نه اجزای او، نه کل جزء مبی باید معلوم باشه. اون مقداری که روشن است اینه که مبی باید معلوم باشه. اما اونی که مهم است آن است که ظرف و مظروف رو با هم میکشن، یک. اونی که محور عقد بیع است خصوص مظروف است، نه مجموع ظرف و مظروف. دو، و چیزی رو هم برای ظرف کم نمی کنن. این سه، اونجا که چیزی رو برای ظرف کم می کردن، مسئله سابق بود که اندار ظرف بود، یعنی کم مقداری رو کم می کردن برای ظرف. حالا چیزی رو برای ظرف کم نمی کنن، هر دو را می کشن و قیمت ها هم فرق می کند، ولی قیمت مجموع یکیه و مجموع رو به یک قیمت می فروشن و قیمت ها البته فرق میکنن، قیمت ظرف با قیمت مظروف فرق میکنن، ولی مجموع رو به یک قیمت حساب میکنن و میفروشن. آیا این باطل است یا باطل نیست؟ مشهور بین فقها رضوان الله علیهم این است که این صحیح، زیرا هیچ یکی از اون ادله مانعه شامل نمیشه، نه قرار هست، نه نصوص خاصه مانع است، نه اجماع. برخی از فقها به نحو ارسال قول به بطلان رو به بعضی اسناد داده، نظیر شهید رضوان لره که فرمود قیل بالبطلان. این همان است که مرحوم شیخ رواد که
الا ما ارسله فی الروزه. شهید فرمود قیل بالبطلان، این قیله همون قول نقل مرسل است، از کسی نقل نکرده، نگفته مثلا شیخ طوسی اینجور فرمود یا ابن ادریس اینجور فرمود، قیل بالبطلان. این همونطوری که تو روایات ما حدیث مرسل داریم، تو نقل ادله فقهی هم قول مرسل داریم. اگر قول به صاحب مشخصش اسناد داده باشد، نه در حدیث مرسل است نه در نقل اقوال فقهی. اما اگر یک قولی رو در کتاب های فقهی به قائل مشخص اسناد ندادن، گفتن قیله، این میشه ارسال. مرحوم علامه در تذکره همین قول به بطلان را به بعضی از علمای عامه اسناد داد. سند اونها چیست؟ سند اونها اینه که اونی که معلوم است، مجموع ظرف و مظروف است، مجموع ظرف و مظروف که موزون نیست، ظرف که کشیدنی نیست، این ظرف که فرض دارنی که این ظرف خرید و فروش نیست و عددی است نکشیدنی، اونی که معلوم است وزنن مجموع ظرف و مظروف یک، اونی که مبیع است وزنش معلوم نیست این دو. پس اونی که مبیع است مجهول الوزن است، اون که معلوم الوزن است مبیع نیست. ما یباع وزنن مجهول است، ما یعلم وزنه مبیع نیست. روی این شکل منطقی معامله باطل. برای شما علم دارید به وزن مجموع، مجموع که مبین نیست، مجموع که موضوع وزنی نیست، اونی که وزن نیست شما علم ندارید به اون ظرف مظروف، مظروف که نمیدونید وزنش چقدر که. پس اون قولی که مرحوم شهید نقل کرد به نحو ارسال، دلیل برای او ذکر نکردن. اینی که مرحوم علامه رضوان الله در تذکره از بعض عامه نقل کرد، دلیلش همین است که اونی که مبیع است موزون نیست، برای شما مجموع رو فروختی، مجموع که ظرف وزنی نیست، مظروف وزنی است. اونی که وزنی است شما به وزنش علم نداری. اما خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماد والذی یقتضیه النظر این است، چون مستحضرید مرحوم شیخ در تدوین این کتاب بالاخره راه اجتهاد را ارائه کرده، نظریه پردازی میکند، اول دلیل مثبتین ذکر میکند، لازمه حمایت میکند، بعد دلیل نافین را ذکر میکند، حمایت میکند، بعد شبهه القا میکند، جواب میدهد، بعد جنبندی میکند. یک کتاب مجتهد پرور اینه. هرگز انسان نمیتواند اسناد بدهد که مرحوم شیخ نظر نهاییش الان همینه. تا ببینیم نظر نهایی مرحوم شیخ تو جنبندی چه خواهد. فهمت بلذی یقتضیه نظر این است که این جایز است. منظور از جواز در اینجا جواز وضعی است، نه جواز تکلیفی، نه یعنی شرعا این کار جایز است. جایز است یعنی صحیح است. الان سخن از حرمت نیست. حالا بر فرض کسی هم که معامله کرده، این معامله باطل است، معصیت که نکرده، نظیر غیبت و تهمت اینا که نیست، یا نظیر نظر نامحرم نیست که معصیت باشه، معصیت نیست، معامله باطل است. سمن به مشتری برمیگرده، مسلم به خرید فروشنده، خلاف شرعی نکردن، بر فرض این معامله باطل. لذا منظور از این جواز، جواز وضعی است نه جواز تکلیفی. فرمود یل والذی یقتضیه النظر جواز است، یعنی وضعا جواز این معامله صحیح. برای اینکه مهمترین دلیل در این گونه از موارد جریان قرار، این هیچ قراری در کار نیست، هیچ خطری نیست، یعنی خریدار میداند که داره چی میخرد و فروشنده میداند که داره چی میفروشد. وزن مجموع معلومه، گرچه ظرف وزنی نیست، عددی است مثلا، اما وزن مجموع معلومه. مبیع باید معلوم باشد نه اجزای او. اگر خصوص مظروف را میفروخت جای این شبهه بود، اونی که مبیع است مجهول الوزن است و اون چرا که معلوم الوزن است مبیع نیست، که اشکال بحث عامه بود. اما الان خصوص مظروف را نفروخت، مجموع ظرف و مظروف رو فروخت. مجموع هم باید معلوم باشد و هست، و قرار هم ناظر به این است که عوضن باید معلوم باشد، این هم عوضن معلوم هم دیگه. نصوص خاصه هم قدر متقنش غیر این مورد است. اجماع هم که دلیل لوبیس مسلم است که این مورد رو نمیگیرد. هیچ قراری، هیچ خطری در این گونه از موارد نه مشتری را تهدید میکند نه بایر رو، پس دلیل بر بطلان این معامله نیست. پس اگر مجموع ظرف و مظروف معلوم بود و مبیع هر دو بود، لکن و ظرف وزنی نیست و خصوص مظروف وزنی است، این آسیبی نمیرساند. حالا باید ببینیم که آیا در مسئله مخالف همان است که مرحوم شهید به نحو ارسال نقل کرده است، یا همان است که مرحوم علامه در تذکره به بعضی عام اسناد داد. این یکی. و دلیل قائلان به بطلان هم همین است که در تذکره مرحوم علامه نقل شده است یا نه. ما دیروز به مناسبت اینکه هشتم برابر تاریخ هشتم شوال بود و روز حتم قبور ائمه علیهم السلام بود، مباحثه رو شروع نکردیم. حالا بعضی از نقل‌ها، مثلا امروز روز هشتم شوال است و مصادف با اون حادثه تلخ تاریخی وهابی است. ما حالا امروز به همین مقدار اکتفا می‌کنیم. به سوای اون بحث‌ها هم به ارواح مطهر اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا ائمه بقی علیهم السلام، ان شاء الله تتمش برای فردا. الحمدلله.